ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکساد هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل، جمعه 8 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 27 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی، اجازه بدید پیش از هر چیز مهمترین خبرها را بشنویم امروز از همکارم مانیا منصور. مانیا شامگاه خوش، فکر میکنم که خبرها رو با تحولات مصر میخوای آغاز کنیم.
بله، شب شما بخیر، همچنین شب شنوندگان عزیزمون. بله، با مصر شروع میکنیم چون خشونت‌ها در تظاهرات روز خشم که امروز بوده افزایش پیدا کرده، همچنان ادامه داره. یک خبر دیگه از ایران داریم که 4 نماینده شاخص مجلس ایران نامه محمود احمدی نژاد رو اختلاف انگیز خوندن. و یک خبر هم از افغانستان داریم، از کابل در یک بمبگذاری انتحاری خیلی شدید دست در یک مرکز خرید بوده در کابل، 8 نفر کشته شدن در این انفجار.
میشنویم مانیا، منتظر خبرها هستیم.
تازه ترین اخبار از تظاهرات روز خشم در مصر از افزایش واکنش های خشونتبار پلیس آن کشور به اعتراضات مردم حکایت دارد. شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند جسد غرق در خون یک نفر از آن معترضان را دیدند. تلویزیون الجزیره نیز خبر کشته شدن دست کم یک نفر را تایید کرده. پلیس برای جلوگیری از پیشروی تظاهرکنندگان به طرف میدان مرکزی قاهره، پل اصلی این شهر را مسدود کرده است. همزمان از حضور نیروهای ارتش در خیابان‌های قاهره نیز گزارش‌های رسیده. CNN با تایید این خبر گزارش می‌دهد که نیروهای پلیس در چند شهر مصر جای خود را به نیروهای ارتش دادند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی مصر دقایقی پیش اعلام کرده که در قاهره و دو شهر دیگر آن کشور از ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 صبح ممنوعیت رفت آمد برقرار شده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و سه نماینده دیگر در نامه سرگشاده‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواستند که از بیان سخن و اتخاذ تصمیمات اختلاف برانگیز خودداری کند. محمد حسن ابو ترابی فرد، احمد توکلی، محمد رضا باهنر و محمد دهخانی این نامه را در پاسخ به نامه هفته گذشته رئیس جمهوری ایران به نمایندگان مجلس نوشتند. آنها ضمن رد نظرات رئیس جمهوری ایران درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نوشتند که تصمیمات این دو نهاد بر پایه روش جاری، قوانین مصوب و به دستور رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده. این 4 نماینده مجلس ایران نامه آقای احمدی نژاد را اختلاف برانگیز دانست و نوشتند که این نامه وجه قانونی و مصلحتی ندارد. منابع خبری از وقوع انفجار در یکی از مراکز خرید در کابل، پایتخت افغانستان خبر دادند. این مرکز خرید در محل سکونت خارجیان و نزدیک سفارتخانه قرار دارد. پلیس افغانستان کشته شدن دست کم 8 نفر را در این حادثه تایید کرد و گفته در بین این کشته شدگان افراد خارجی هم وجود دارند. 2 زن و 1 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. به دنبال تصادف مرگبار یک کامیون با کارگران کارخانه ایران خودرو، مدیر عامل این کارخانه روز جمعه را تعطیل اعلام کرد. خبرگزاری اینا گزارش می‌دهد جواد نجم‌الدین به دنبال حادثه روز سه‌شنبه گذشته که منجر به مرگ 4 نفر و زخمی شدن 13 نفر از کارگران شد، تمام شیفت‌های کاری را امروز جمعه در کارخانه ایران خودرو تعطیل کرده، اما هنوز مشخص نیست که این تعطیلی دائمی است یا موقتی.
متشکرم. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از همکارم مانیا منصور و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. چهارمین روز اعتراض مردم مصر به استبداد، آخرین خبرها در گزارشی از مهتاب وحیدی راد. از دیدگاه های یک کارشناس هم درباره رویدادهای مصر آگاه می شویم در گفتگویی با علیرضا طاهری. اکبر صالحی، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی مقام وزارت امور خارجه، با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟ همکارم آرش حسنیا در گزارشی تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله گفتگوی زنده با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، مانند هر جمعه با امیر مصدق کاتوزیان به سراغ پیک فرهنگ نیز خواهیم رفت. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. آخرین گزارش ها حاکی از این است که تظاهرات در مصر برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد. هزاران تن از مردم مصر پس از برگزاری نماز جمعه در مرکز قاهره دست به تظاهرات زدند و با سر دادن شعارهایی علیه حسنی مبارک خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. در همین حال خبر می رسند که صدها نیروی امنیتی و پلیس با استفاده از گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی سعی دارند مردم معترض را متفرق کنند. بر پایه گزارش‌ها تاکنون نزدیک به 1000 تن از تظاهر کنندگان بازداشت شده و 7 تن نیز کشته شدند. به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد گوش می کنیم.
4 روز پس از آغاز ناآرامی‌ها در مصر، اعتراضات گسترده مردمی علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی امروز جمعه نیز همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها در نزدیکی مسجدی که محمد البرادعی در آن به نماز و دعا مشغول بوده، پس از پایان نماز هزاران تن از مردم به اعتراض پرداخته و با سر دادن شعارهایی خواستار برکناری حسنی مبارک شدند.
یا مبارک، یا مبارک، یا مبارک، یا مبارک.
رویترز گزارش می‌دهد مردم مصر خواستار پایان دادن به فساد حکومتی در کشورشان شدند و پلاکارد‌هایی در دست دارند که روی آن نوشته شده نه به استبداد و نه به دیکتاتوری. بر پایه گزارش‌های تلویزیون الجزیره، نیروهای امنیتی و پلیس مصر با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش سعی دارند تظاهرکنندگان و حامیان محمد البرادعی را متفرق کنند. بر پایه گزارش‌ها آخرین آمار کشته شدگان تاکنون 7 تن بوده و نزدیک به 1000 تن نیز بازداشت شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از بامداد روز جمعه اینترنت در مصر به کلی قطع شده و تلفن‌های همراه و سیستم پیامک هم از کار افتاده است. بر پایه همین گزارش، صبح جمعه 5 تن از رهبران اخوان المسلمین، بزرگترین اپوزیسیون اسلامگرای مخالف دولت، همراه 5 تن از اعضای سابق مجلس این کشور بازداشت شدند. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری‌ها گفته که افسوده بر رهبران، شمار چشمگیری از اعضای این حزب هم بازداشت شدند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که پایتخت مصر زیر کنترل نیروهای امنیتی است و در نزدیکی میدان طاهر در مرکز قاهره نیروهای امنیتی جاده منتهی به این میدان و ایستگاه مترو منطقه را بستند. تظاهرکنندگان از 2 روز گذشته روز جمعه را یوم الغضب یا روز خشم نامیده بودند و رهبران اپوزیسیون‌های مخالف دولت از مردم خواسته بودند که امروز جمعه برای شرکت در تظاهرات به خیابان‌ها بیایند. در پی این فراخوان و ادامه ناآرامی‌ها، امروز جمعه در برخی از شهرهای مصر همچون قاهره، اسکندریه و سوئز تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و بر پایه گزارش‌ها نیروهای امنیتی همراه با ماشین‌های آب‌پاش و زره‌پوش در مناطق مرکزی قاهره دیده می‌شوند. اعتراضاتی که از 4 روز پیش در مصر شروع شده، به گفته آقای صفوت اش‌شریف، دبیرکل حزب دموکرات ملی، حزب حاکم مصر، به دلیل فقر، بیکاری، پایین بودن دستمزدها و بالا بودن قیمت هاست که رفع این مشکلات به گفته او در دستور کار دولت قرار دارد.
و ايضا قضيه الاجور، قضيه الاسعار، دي كلها قضايا على اجنده حزب الوطن الديمقراط.
وزارت کشور مصر روز چهارشنبه اعلام کرده بود با افرادی که به خیابان‌ها بیایند و در تظاهرات شرکت کنند برخورد خواهد شد. همزمان آمریکا از مصر خواسته است که به تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد و ممنوعیت راهپیمایی را لغو کند. با این حال وزارت کشور مصر پنجشنبه شب هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با هر گونه تجمع ضد دولتی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این تظاهرات را نتیجه سرکوب اعتراض‌ها و نارضایتی مردم مصر دانسته و از دولت و مردم این کشور خواسته که از خشونت دوری کنند. آقای اوباما همچنین گفته که اصلاحات سیاسی و اقتصادی برای بهبود اوضاع و رفاه در مصر ضروری است و تاکید کرده که خشونت راه حل مسائل مصر نیست. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم گفته که در روزهای اخیر مسائل مصر را پیگیری کرده و از رهبران احزاب و دولت مصر خواسته که از خشونت پرهیز کنند. از سوی دیگر محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از منتقدان دولت حسنی مبارک پنج شنبه شب برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی وارد مصر شد. او به خبرگزاری ها گفته که زمان بازنشستگی حسنی مبارک فرا رسیده و اعلام آمادگی کرده که در صورت درخواست مردم زمام قدرت را در دوره انتقالی در دست گیرد. آقای البرادعی همچنین گفته که در کنار مردم است و از آنها حمایت سیاسی و معنوی خواهد کرد و نیز گفته است که خواستار دیدن مصری جدید است. مصر از 4 روز پیش شاهد بزرگترین حرکت اعتراضی 3 دهه اخیر علیه دولت حسنی مبارک بوده و تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه حسنی مبارک خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. در پی ترور انور سادات رئیس جمهور پیشین مصر در سال 1981 میلادی، حسنی مبارک 30 سال است که به عنوان رئیس جمهور این کشور قدرت را در دست دارد.
آخرین تحولات مصر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد. همزمان امیر طاهری تحلیلگر روزنامه از شرق الاوسط به این پرسش علیرضا طاهری پاسخ می‌دهد که ناگهان چه اتفاقی در جهان عرب افتاده است. با هم می‌شنویم.
یک موجی در جهان عرب شروع شده از تونس تا منطقه خلیج فارس که هنوز معلوم نیست که به کجا خواهد رفت، ولی 3 نکته رو در موردش میشه گفت. اول اینکه این یک جنبش واقعا خودجوش هست، چون تشکیلات و احزاب سیاسی مختلف درش یا لااقل در آغازش نقش مهمی نداشتن. نکته دوم اینه که در خواستهای این جنبش خواستهای دموکراتیک و به طور کلی مدرن است. صحبت از اسلامیسم یا ناسیونالیسم عرب و ایدئولوژی‌های کهنه و ورشکسته نیست. نکته سوم این که در تمامی کشورهای مورد بحث یک بخشی از هیئت حاکمه و طبقات متوسط که سهیم هستند در حکومت، اینها سمپاتی دارند و علاقمند هستند به این جنبش و البته هنوز کاملا بهش نپیوستن، ولی آماده میشن که بهش بپیوندن.
با این حال در جمهوری اسلامی در ایران از جمله امام جمعه امروز تهران عجت‌الاسلام احمد خاتمی گفته است که نوع جدیدی از حکومت اسلامی در سراسر خاورمیانه داره شکل میگیره و اشارش مستقیما به مصره.
رهبران جهان اسلامی به نظر من در یک دنیای خیالی زندگی میکنند و متوجه نیستند که در واقع از قافله تاریخ عقب موندند. در هیچ یک از جنبش‌هایی که الان در کشورهای عرب می‌بینیم صحبتی از اسلام و اسلامیسم نیست. کافی است که به تلویزیون نگاه بکنید و تصاویری که از جمعیت‌ها نشون داده میشه، از تونس، قاهره، یمن، وقتی نگاه می‌کنین اثری از حجاب و ریش و اینا دیده نمیشه و شعارهایی هم که میبینین صحبت از اسلام هو الحل که شعار همیشگی اخوان المسلمین یا برادران مسلمان بوده اثری ازش دیده نمیشه و صحبت از حریه، آزادی است، دموکراسی، تعددی، یعنی پلورالیسم یا سیستم چند حزبی. و در قطعنامه‌هایی که صادر میشه، صحبت‌هایی که میشه، مصاحبه‌هایی که میشه، روی یوتیوب هزاران تصویر هست از جنبش‌های مختلف در کشورهای عربی و در هیچ کدوم از اونها اثری از ریش و عمامه و ملا و اینا دیده نمیشه.
واکنش عربستان سعودی به خصوص و بعد از اون اسرائیل به این تحولات چیست؟
هر دو البته مخالف این تحولات هستن، چون اسرائیل فکر میکنه که اگر حکومت‌های دموکراتیک در این کشورها روی کار بیان، ممکنه نخوان اون روشی رو که مثلا حکومت مبارک داشته یا حکومت پادشاهی اردن داشته ادامه بدن در مقابل اسرائیل. عربستان سعودی هم البته از این بیمناک است که چون خودش یک رژیم محافظه‌کار و اساساً ضد دموکراتیک داره با یک رهبری کهنسال و فرتوت، از هر تغییری در منطقه بیمناکه. هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، هم عربستان از جنبش دموکراتیک در خاورمیانه بیمناک هستند. جمهوری اسلامی به این خاطر که یک خاورمیانه کاملا دموکراتیک باعث خواهد شد که مردم ایران بگن که چطور است که این منطقه روشن شده، به دنیای امروز پیوسته و تنها نقطه تاریکش کشور ماست.
دیدگاه امیر طاهری، تحلیلگر روزنامه از شرق الاوسط را در گفتگو با علیرضا طاهری میشنیدید. دوستان، برای آگاهی از خبرهای لحظه به لحظه مصر، افزون بر رادیو فردا بخش‌های خبری رادیو فردا میتونید که به وبسایت ما هم مراجعه کنید، radiofarda.com. این خبرها به روز میشه لحظه به لحظه، همکاران ما این خبرها رو دنبال میکنن و هر چه سریعتر در وبسایت منتشر میشه و همینطور در بخش‌های خبری از رادیو فردا پخش خواهد شد. دوستان، برای اینکه دیدگاه خودتون رو درباره رویدادهای مصر با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. مجلس شورای اسلامی خود را آماده میکند تا روز یکشنبه پس فردا صلاحیت علی اکبر صالحی، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد، برای تصدی مقام وزارت خارجه را بررسی کند. اگر صالحی 61 ساله رأی اعتماد مجلس را کسب کند و حکم وزارت امور خارجه را بگیرد، چه دردسرهایی را پیش رو دارد. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از گرفتاری های آقای علی اکبر صالحی پس از رسیدن به مقام وزارت خارجه. گوش میکنیم.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه همراه با محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی میرود تا بخت خود برای رسیدن به کرسی وزارت خارجه را بیازماید. علی اکبر صالحی که ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را نیز بر عهده دارد، پیشتر نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی انرژی اتمی بوده و مدتی را در شهر جده عربستان به عنوان معاون علمی فرهنگی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی گذرانده است. او ریاست بر دانشگاه صنعتی شریف را نیز در کارنامه کاری خود دارد و چندی است که سرپرستی وزارت خارجه به او واگذار شده است. اگرچه از مجموعه اظهار نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین برمی آید که کفه ترازو به نفع رأی اعتماد صالحی سنگین تر است، اما صالحی برای نشستن بر صندلی وزارت خارجه دولت محمود احمدی نژاد راهی آسان و هموار پیش رو ندارد. منتقدان وزارت خارجه صالحی برنامه‌های او برای وزارت خارجه را کلی توصیف می‌کنند و صالحی را بیش از آن که فردی سیاسی مناسب این پست بدانند، او را شخصیتی علمی توصیف می‌کنند. نباید فراموش کرد که اصولگرایان منتقد دولت در مجلس که در جبهه علی لاریجانی قرار دارند، از برکناری منوچهر متکی و نحوه برکناری او دلخوشی ندارند. با این حال محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و عضو کمپین سفارت‌های سبز، پیش‌بینی می‌کند صالحی رأی مجلس را کسب کند.
من فکر می‌کنم با توجه به اینکه در شرایط کنونی خود بیت رهبری هم نظر مساعد داره روی آقای صالحی، با توجه به اینکه ایشون هم از همون افرادی هستن که در واقع از عراق به ایران منتقل شدن و نظر خاصی نسبت به ایشون فکر نمی‌کنم مجلس داشته باشه. فردیه که خب قاعدتاً از نظر داشتن دانش زبان‌های خارجی خب به دو تا زبان مسلطه، همچنین دوره‌ای رو هم در سازمان انرژی اتمی بوده و یه مدتی هم در کنفرانس اسلامی. فکر می‌کنم که مجلس اصولگرایا با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد هم ایشون رو معرفی کرده رأی بدن به ایشون.
اما مشکل اصلی علی اکبر صالحی پس از گرفتن رأی اعتماد نمایندگان آغاز می‌شود. علی اکبر صالحی اگر وزیر خارجه دولت دهم شود، برای سفر به اتحادیه اروپا با مانع تحریم‌های اتحادیه اروپا روبروست. نام صالحی در فهرست مقاماتی است که اجازه سفر یا گذشتن از کشورهای اتحادیه اروپا را ندارند. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی مقیم نروژ، میگوید این مشکل پس از رسیدن صالحی به وزارت خارجه برطرف خواهد شد.
عرف این بوده که قاعدتا وقتی ایشون وزیر امور خارجه اگر بشن با ارسال یک یادداشت رسمی به سفارتخونه های در واقع اون کشورهایی که ایشون قرار سفر کنن مجوز لازم رو برای وارد شدن به اون کشور رو فراهم میکنن براشون، اگر که ایشون رأی اعتماد از مجلس ایران بگیرن.
البته علی اکبر صالحی شهریور ماه گذشته حتی زمانی که سرپرست یا وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم نبود توانست به وین سفر کند و تحریم ها نتوانست مانع از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شورای حکام آژانس شود. محمد رضا حیدری بر این باور است که اگر صالحی وزیر خارجه ایران هم بشود و بتواند به اروپا سفر کند، تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد شد.
وزیر امور خارجه اصولا در جمهوری اسلامی کاری رو انجام میده که بهش دستور میدن، یعنی سیاست خارجی ایران در بیت رهبری تنظیم میشه و از اونجا هست که در واقع اینها مجری هستن و اجرا کنندن و خودشون هیچ گونه دخل و تصرفی در پیامی که قراره به خارج منتقل کنن نمیتونن بدن.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پس از برکناری منوچهر متکی این گفته ها را به گونه دیگر تایید کرد.
نه در سیاست های هسته‌ای کشورمون تغییر ایجاد خواهد شد، نه در نحوه مذاکرات، و اصولاً سیاست های راهبردی نظام در سطوح بالاتری تدوین میشه و مسئولین مختلف این سیاست ها رو اجرا میکنن.
با این حال علی اکبر صالحی امیدوار است که در یکی از پرتنش‌ترین دوران رابطه ایران و غرب موازنه مثبتی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کند.
اگر دستوری باشه ما خودمون رو سرباز این انقلاب میدانیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سپاسگزاریم که با ما هستید. دوستان، برای اینکه دیدگاه خودتون رو درباره رویدادهای مصر با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با پیامگیر ما تماس بگیرید. 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-227-220. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. از هر طریقی میتونید که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. بازم فراموش نکنید که تازه ترین خبرهای مصر و دیگر نقاط جهان رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. خبرهای مصر لحظه به لحظه روی وبسایت قرار میگیره و حتی گالری عکسی هم از رویدادهای مصر برای شما کاربران وبسایت رادیو فردا در صفحه نخست قرار داده شده. در اینجا صدای شما، شما شنوندگان رادیو فردا را میشنویم در تماس با پیامگیر ما.
یه مقداری یاد بگیرید از یمن، از مصر و همچنین از تونس. دیدید دارن چه کار میکنن؟ کشورهای دیگه هم در راه هستن که بیان و حکومت‌های فاشیستی دیکتاتوری خودشون از بین ببرن. خواهش میکنم ازتون که واقعا یه مقدار جرأت ایرانی بودنتون نشون بدید این رابطه.
اینکه چه مملکت رهبری بشه به خود مملکت مربوطه. رهبری بسیار بزرگی داریم، نیاز به راهنمایی کسی نداریم. تو مملکت خودمون خودمون میدونیم چیکار کنیم.
اینقدر در مورد ایران صحبت میکنی از بچه‌ها هم در مورد توانایی‌هاش صحبت کنی.
من سید از ژاپن تماس میگیرم به دستور رئیس جمهور محترم کشور اسلامی. کاملا موافقم، چون در یک کشور باید یک نفر مشورت، تشخیص، دستور دهد، چون خدا واحد است. متشکرم از شما رادیو فردا که صدای ما رو به گوش همه فارسی زبان‌های دنیا میرسانید.
ببخشید، می‌خواستم بگم اگه میشه وقتی کسی ازتون انتقاد می‌کنه صداشو پخش کنید.
اعلام کنین که علت سقوط هواپیمایی جمهوری ایران به دلیل خسیسی و کارنشناسی و اهمیت ندادن به جون آدمیزادها در پرواز ایرانر در فصل زمستون به خاطر اینکه از الکل مخصوص که 3,000,000 تومان خرج برای هر پروازی برمی‌داشت اضافه نکردن و بالهای هواپیما به دلیل یخ زدگی باعث مرگ این بیگناهان شد.
من یه سرباز نیروی هوایی هستم که تو همون تبریز و قسمت ارومیه خدمت میکردم. بعدش هم به این آقای احمدی نژاد بگین که این کارخانه ها رو برداشتن. سربازا باید چیکار کنن که حقوق سربازیشون هنوز همون مونده؟ آخه دیگه با ماهی 30 تومن که تازه ازش کسر چیزم میکنن، کسر بیمه و حقوق بازنشستگی، آخه تو ماهی 18 تومن میرسه، میشه کاری کرد؟
من از خداوند متعال میخواهم باران رحمتش را توقف کند، چون که هر موقع باران از آسمان به زمین میافتد این دولت پول آن را از ما میگیرد.
سپاسگزاریم از همه شما دوستان که با ما تماس گرفتید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری میکنم: 20420221124113.
15th دوره جام ملت‌های آسیا.
در ارتباط مستقیم هستیم با همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. سلام فریبرز.
سلام، خسته نباشید آقای خاکسار.
فریبرز، نیمه نخست بازی رده‌بندی جام ملت‌ها پایان گرفته و بازی ازبکستان کره جنوبی رو میگم، چه خبر داری از این بازی و در نیمه دوم چه خبر خواهد شد؟
بله، بازی رده‌بندی جام ملت‌های آسیا 2011 در قطر در ورزشگاه الصد دوحه نیمه اولش کره جنوبی ازبکستان تموم شد. داور بازی آقای عبدالملک از سنگاپور بود. برای کره‌ای‌ها از دست دادن فینال خیلی مهم بود. کره‌ای‌ها که دو بار قهرمان جام شده بودند میخواستند بعد از 51 سال مجددا قهرمانی رو تکرار کنند و به عنوان یه مدعی قدم به این مسابقات گذاشته بودند، اما در ضربات پنالتی در نیمه نهایی به ژاپنیا باختند. کره جنوبی امشب در از چند بازی بازیکن اصلی خودش استفاده نکرد و میخواست مربی این تیم این چند تا بازیکن جوان رو محک بزنه. در مقابل ازبکستان به عنوان یکی از تیم‌های درجه دوم آسیایی صعودش تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده. ازبک‌ها در دور گروهی خوش درخشیدن و به عنوان تیم اول گروه 1-1/4 اومدن. در 1/4 اردن شگفتی ساز زدن، اما در نیمه نهایی ضعیفترین نتیجه رو گرفتند و با 6 گل در مقابل استرالیا تسلیم شدند. در نیمه اول این بازی کره جنوبی در دقیقه 17 توسط کارجایچول از عمق دفاع متزلزل ازبکستان به گل رسید از روی شوت زمینی. 10 دقیقه بعد توسط جی دونگ وون به همین طریق گل دوم رو زد. همین بازیکن دقیقه 38 با ضربه سر گل سوم کره ای را زد. میرفت نیمه اول تموم بشه، اما در دقیقه 44 ازبکستان یه پنالتی گیرش اومد و این پنالتی رو الکساندر گیلیخ بازیکن تکنیکی ازبکستان به گل اول ازبک‌ها تبدیل کرد و نیمه اول 3-1 به سود کره جنوبی پایان گرفت و بعد منتظر بمونیم که نیمه دوم چه خواهد شد.
فریبرز، فکر میکنم تو زبون کره‌ای رو خوب بلدی، چون اسم این بازیکن‌ها رو میگی، اصلا توپق هم نمیزنی. می‌خواستم ازت بپرسم که بازی فینال چه زمانی برگزار میشه؟
بله، فینال این بازی‌ها فردا است آقای خاکزاد. فردا در همین ساعتی که این بازی رده‌بندی انجام شد در ورزشگاه خلیفه است. این بازی ژاپن و استرالیا دو قدرت درجه اول هستند. استرالیا که 5-6 سال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ملحق شده و ژاپن هم قدرت اول آسیا است. در رنکینگ که فیفا استرالیایی را 26 هستند و چشم بادامی های ژاپنی 29. فکر میکنم یه بازی خیلی خوب و داغی خواهد شد فردا.
سپاسگزارم فریبرز جان. در بخش های بعدی خبری باز هم سراغت خواهیم اومد، آماده باش. شنوندگان ما هم منتظر گزارش های تو هستند. با سپاس از تو. دوستان، به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. با ما بمانید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با سپاس از همه شما که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر با ما بودید و سلام میکنم با آن دست از دوستانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم مینا بهارمست، تازه نفس، که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره، کنار من در استودیوز که فکر میکنم مینا هم خبرها رو با مصر آغاز میکنه. درسته مینا؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. دولت مصر با اعلام وضعیت اضطراری از شامگاه تا بامداد مقررات منع رفت آمد اعلام کرده است. نیروهای ارتش همکنون در خیابانهای قاهره و شهرهای دیگر مستقر شدند. قرار است حسنی مبارک تا ساعتی دیگر سخنرانی کند. ده ها هزار تن روز جمعه در قاهره، اسکندریه، سوئز، اسماعیلیه و چند شهر دیگر مصر علیه دولت تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری حسنی مبارک شدند. هزاران مأمور ضد شورش با پرتاب گاز اشکاور، ماشین‌های آبپاش و ضربات باتوم به مقابله با تظاهرکنندگان پرداختند. شماری از تظاهرکنندگان در قاهره، منصور، سوئز و اسکندریه، دفاتر حزب حاکم، ساختمان استانداری، یک پاسگاه پلیس و چند خودروی نیروی انتظامی را با آتش کشیدن. گفته می شود یک نفر در شهر سوئز کشته شده است. محمد البرادعی، مدیر سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از مخالفان حسنی مبارک، کوشید که در راهپیمایی مسالمت‌آمیز در مرکز قاهره شرکت کند، اما مأموران مانع شدند. آخرین گزارش حاکی است که او در بازداشت خانگی به سر می برد. چند تن از اعضای اخوان المسلمین نیز بازداشت شدند. نوی پلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، از دولت مصر خواست قانون وضعیت اضطراری را که 30 سال است در این کشور برقرار است لغو کند. خانم پلای افزود که دولت مصر باید با تضمین آزادی بیان و اجتماعات و خودداری از فیلتر اینترنت و تلفن‌های موبایل به مردم اجازه دهد اعتراض‌های خود را به طور مسالمت‌آمیز بیان کنند. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل، نیز از دولت مصر خواست به خشونت متوسل نشود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز از دولت مصر و معترضین خواسته است از خشونت پرهیز کنند. آقای اوباما گفت که بارها لزوم اصلاحات سیاسی اجتماعی را به حسنی مبارک یادآور شده است. به گزارش های رسیده، حدود 3000 تن در عمان، پایتخت اردن، به دعوت اخوان المسلمین تظاهرات کردند. این عده پس از نماز جمعه خواستار استعفای دولت اردن و انجام اصلاحات سیاسی اجتماعی و آزادی بیان شدند. حدود 2000 تن هم در دو شهر دیگر اردن راهپیمایی کردند. در آلبانی به دعوت حزب سوسیالیست و خانواده‌های 3 تن که در تظاهرات ضد دولتی هفته پیش کشته شده بودند، هزاران تن در سکوت در تیرانا پایتخت راهپیمایی کردند. ادی راما، رهبر مخالفان و شهردار تیرانا، سخنران این راهپیمایی بود. سازمان همکاری و امنیت اروپا در حال رایزنی با سالی بریشا، نخست وزیر آلبانی و رهبر حزب سوسیالیست، برای از سرگیری مذاکرات میان مخالفان و دولت است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و 3 نماینده دیگر در ایران در نامه سرگشادی به محمود احمدی نژاد از او خواستند که از سخنان و تصمیمات اختلاف برانگیز خودداری کند. محمد حسن ابوترابی فرد، احمد توکلی، محمد رضا باهنر و محمد دهقانی این نامه را در پاسخ به نامه هفته گذشته محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس نوشتند. آنها ضمن رد نظرات رئیس جمهوری اسلامی درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نوشتند که تصمیمات این دو نهاد بر پایه روش جاری، قوانین مصوب و به دستور رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است. بر اثر انفجاری در یکی از مراکز خرید در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 8 نفر کشته شدند. این مرکز خرید در محل سکونت خارجیان و نزدیک سفارتخانه‌های خارجی قرار دارد. پلیس افغانستان میگوید افراد خارجی و 2 زن و 1 کودک در میان کشته شدگانند. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. این انفجار 2 روز پس از گشایش مجلس جدید افغانستان روی می‌دهد.
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما رساند و در اینجا میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با پیک فرهنگ هفته و من ژان خاکزاد به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی با شما خداحافظی میکنم. این شما و این امیر مصدق کاتوزیان، پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. در این روزهای زمستانی که سرما اینجا و آنجا کولاک کرده، برف پروازهای نیویورک را مختل کرده، خانه هایی را در واشنگتن در خاموشی فرو برده و توریست های اسکی دوست را به 30مین جشنواره فیلم ساندنس برده، جمشید اکرمی ناقد فیلم در بازگشت از این جشنواره از سالن های گرم سینمای این جشنواره و فیلم های ایرانی آن و از نامزدهای اسکار میگوید.
پنل راجب فرهنگ جوانان و سینما در ایران رو تونستیم تقدیم بکنیم به پناهی و رسولوف.
از شیرین نشاط، کارگردان و برنده 2009 شیر نقره‌ای ونیز، درباره نمایش گروه ویدیوهای زنان بدون مردان در میلان ایتالیا میشنویم.
بعضی واقعا این تصویرها فقط فیلمبرداری شده برای ساخت این ویدیوها.
از علت پرهیز اعتراضی سیروس الوند، عبدالرضا کاهانی و تهمینه میلانی، سه کارگردان ایرانی از نمایش فیلم در 29مین جشنواره فیلم فجر با خبر می شویم. و از آزادی، رمان تازه سعیده پاکروان، نویسنده مقیم واشنگتن، به زبان انگلیسی می شنویم.
واقعا مثل اینکه از بیرون آمد و رمان خودش نوشته شد.
در روزهای اخیر آمریکا شاهد دو رویداد مهم سالانه سینمایی این کشور بوده است. یکی اعلام شدن نام نامزدهای جایزه اسکار 2011 و دیگری 30مین جشنواره 11 روزه فیلم‌های مستقل ساندنس که تا روز یکشنبه 10 بهمن در شهر پارک سیتی ایالت یوتا ادامه دارد. جمشید اکرمی، استاد پیشین رشته سینما در دانشگاه کلمبیای نیویورک، استاد همین رشته اکنون در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی و مدیر پانل ایرانی جشنواره امسال ساندنس، در گفتگو با پیک فرهنگ از این جشنواره و از نامزدهای اسکار امسال میگوید، با این یادآوری که او نام 10 فیلم نامزد شده برای اسکار امسال را اینگونه ترجمه کرده است: شبکه اجتماعی، گفتار پادشاه، بوی سیاه، بچه ها همه سر براهند، دستخوش زمستانی، مشت زن، داستان اسباب بازی شماره 3، سرآغاز، 127 ساعت و جرأت واقعی. آقای جمشید اکرمی، تازه برگشتین از جشنواره ساندنس 30مین سالش، چه خبر بود؟
خیلی خوب بود، جای شما خالی و خیلی تجربه خوبی بود. من البته فقط 3-4 روز بودم و دعوت شده بودم که یک پنلی رو که درباره فرهنگ جوانان در ایران بود اداره بکنم، بیشتر البته در رابطه با سینما که خیلی هم استقبال خوبی ازش شد. و در این پنل آقای رضا اصلان حضور داشت که یکی از پژوهشگرای خیلی خوب ایرانی مقیم آمریکاست و سه فیلمساز جوان ایرانی که آقای علی صمدی احدی بود که فیلم به اسم موج سبز ساخته بود، یه فیلم مستند راجع به جنبش سبز، خانم مریم کشاورز بود که فیلم به اسم شرایط ساخته بود، و خانم سبا ریاضی که یک فیلم کوتاه خیلی خوبی به اسم باد در کوچه ما میوزد ساخته بود.
در مورد جعفر پناهی و محمد رسولوف که به حبس محکوم شدن، در ساندنس چه خبر بود؟
در ساندنس خیلی راجع به جعفر پناهی و محمد رسولوف صحبت میکردن و به خصوص وقتی که من مثلا جاهای معرفی میشدم و اونا میدونستن، میفهمیدن که ایرانی هستم، واقعا اولین سوالشون همین سوال راجع به پناهی و رسولوف بود. و ما هم یه شانس خوبی داشتیم، این پنل راجع به فرهنگ جوانان و سینما در ایران رو تونستیم تقدیم بکنیم به پناهی و رسولوف و به این ترتیب یاد اونا و مشکلی که الان باش مواجهن خیلی مطرح بود در ساندنس.
فضای جشنواره چطور بود تو این هوای سرد؟
هوا بله سرد بود ولی فضای جشنواره تو خیلی گرم بود به خاطر استقبالی که شده بود. میدونین این شهر پارک سیتی در یوتا که فستیوال درش برگزار میشه اصلا یک تفرجگاه زمستونیه که توریستای طرفدار ورزش‌های زمستونی به خودش جلب میکنه و این فستیوال هم یک آتراکسیون اضافی به این شهر میده. البته این یه مشکلی هم برای سینما دوستای واقعی ایجاد میکنه به این دلیل که درصد مهمی از بلیط‌ها رو همین توریست‌ها پیش خرید میکنن و به این ترتیب جا برای کسایی که صرفا برای فیلم دیدن به ساندنس میان یه خورده تنگتر میشه. من خودم با چند نمونه از این توریست‌ها آشنا شدم که میگفتن روزا میرن تمام روز اسکی میکنن و شبا هم دو تا فیلم میبینن و بلیط‌هاشون هم از خیلی قبل پیش خرید کرده بودن.
تا روز سوم شما اونجا بودین و جشنواره 11 روزه، تو این 3 روزه که شما بودین آس برنده‌ای هم رو شد.
برای من مشکله به خاطر همین دلیلی که گفتین روزای محدودی اونجا بودم، نمیتونم به اون صورت جمع‌بندی به خصوصی از فیلم‌ها بدم ولی میتونم به چند تا از فیلم‌هایی که دیدم اشاره بکنم. مثلا یکی از فیلم‌های داغ جشنواره که البته در نهایت فیلم زیاد نظرگیری هم نبود، Devil's Double، بدل شیطان اسمش بود که آدم فهم کرد درباره اون بدل معروف صدام حسینه ولی وقتی فیلم رو میدیدید میدید که در واقع راجع به بدل پسر صدام اودی حسینه و بدل صدام رو ما تنها در یک صحنه میبینیم که داره با خود صدام تنیس بازی میکنه و همین صحنه بسیار بانمک هم نشون میداد که رویکرد فیلمسازا به موضوع این فیلم در واقع یه رویکرد بیشتر سطحی و چشمک زنانه بوده تا یه برخورد جدی و عمیق تاریخی. فیلم بر اساس خاطرات لطیف یحیی همین بدل اودی حسین نوشته شده و تاکیدش بیشتر روی رذالت اخلاقی و اون درنده خویی اودی حسینه که آدم‌ها رو می‌بینیم بی‌دلیل می‌کشه و یا مثلا دختر مدرسه‌ای‌ها رو از راه مدرسه می‌دزده و بهشون تجاوز می‌کنه. البته خیلی هم جالبه کارگردان این فیلم که فیلم اروپایی هم بود، لی تاماهوری که اساساً یه فیلمساز نیوزیلندیه، یادتون بیاد یک زمانی فیلم خیلی خوبی Once Were Warriors رو ساخته بود درباره یه خانواده ماوری که از ریشه های خودش در واقع صحبت کرده بود و این آقای تماهوری وقتی که به هالیوود رفت و مشغول ساختن فیلم‌های هالیوودی شد اصلا زندگی خصوصی خودش رو شد که زندگی خیلی جنجالی بود و اگه یادتون باشه 5 سال پیش هم برای پوشیدن لباس زنانه و روسپیگری در اون لباس توسط پلیس لس آنجلس دستگیر شد. حالا یه همچین آدمی اومده با اون گرایش‌هایی که خودش داره یه همچین فیلم خیلی جنجالی رو درست کرده. فیلمی که خب خیلی بهتر از این بود اسمش اینجا هیر بود که راجع به یک تعامل بین فرهنگیه بین یک مرد مهندس نقشه ساز امریکایی که داره در ایروان ارمنستان کار میکنه و اونجا با یک خانم ارمنی عکاس آشنا میشه و بعد اینا با هم همسفر میشن و یک رابطه عاشقانه ای هم بین این زن و مرد ریشه میگیره. فیلم خیلی خوبیه، بیشتر سفر جاده‌ایه که در لحظاتی آنتونیانی رو به یاد میاره و در لحظاتی هم کیارستمی خودمون رو. لایه فلسفی قوی داره که بیشتر راجع به نسبی بودن حقیقته. البته حرف تازه‌ای نیستین ولی نوع مطرح کردنش در این فیلم تازگی داره و خیلی گیراست.
پس حواسمون به فیلم اینجا هیر باشه. ولی این 30 جشنواره ساندنس بود، بعد از 3 دهه کارکرد اولیه‌شو ساندنس در حمایت از فیلم‌های مستقل به نظر شما حفظ کرده؟
دقیقاً، من فکر کنم حتی با تاکید بیشتریم. البته یک دوره بود شاید تا 5-6 سال پیش که خیلی ها میگفتن ساندنس هم هالیوودی شده و مخالفت هایی باش میکردن ولی فکر کنم پارسال و امسال این فستیوال نشون داده که به ریشه هاش برگشته. یه فستیوال خیلی زنده و با تراوتیه که هر سال هم محل رونمایی یه تعدادی از بهترین فیلم های مستقل آمریکاست. و اگه میخواید اهمیت ساندنس رو بدونید نگاه بکنید به فیلم هایی که امسال نامزد اسکار بهترین فیلم شدن یا در رشته های دیگه ای نامزد شدن. یه فیلم هایی مثل بچه ها همه سر به راهند، فیلم دستخوش زمستون، فیلم ولنتاین غمگین، اینا همه فیلم هایی بودن که پارسال در ساندنس رو نمایی شدن.
اشاره کردین به اسکار، نظرتون درباره این 10 فیلمی که نامزد شدن چیه؟
مشکل من اتفاقا با همین 10 فیلم بودن این نامزد هاست.
چرا؟
میدونید که از پارسال تعداد رو از 5 به 10 اضافه کردن، بیشتر به دلیل ارضای خاطر تماشاگران تلویزیونی اون پخش مراسم اسکار. که اینا تعداد بیشتری از فیلم‌های نامزد شده رو دیده باشن و در اینچه با علاقه بیشتری خود اون برنامه رو دنبال بکنن. ولی این تمهید به نظر من از ارزش خود جایزه ها کم میکنه و بعدم شاید این یه بدشانسی برگزار کننده ها باشه که واقعا نه پارسال و نه امسال ما 10 فیلم درخشان امریکایی نداشتیم که بتونیم یک لیست پرباره 10 فیلم رو داشته باشیم، یه لیست ارزشمند رو. خیلی بهتر بود که در همون حد 5 فیلم نگه می‌داشتن نامزدهای بهترین فیلم رو.
خب حالا اومدیم قرار بود 5 تا فیلم انتخاب بشه، کدوم یکی ها فکر می‌کنید که توجه نقادان رو بیشتر به خودش جلب کرده؟
من اگه بخوام نظر خودم رو بدم، 5 تا فیلمی که من انتخاب می‌کردم، گفتار پادشاه، بچه‌ها سر به راهن، شبکه اجتماعی، مشتزن و میتونم اسباب بازی شماره 3 هم اضافه بکنم.
رقابت اصلی بین کدوم ها خواهد بود؟
فکر کنم بیشتر بین شبکه اجتماعی و گفتار پادشاه باشه. حتی میدونید که گفتار پادشاه در 12 رشته نامزد شده و شبکه اجتماعی به نسبت فقط در 8 تا، و شاید این امتیازی به گفتار پادشاه بده. ولی فکر میکنم که در نهایت شبکه اجتماعی شانس بهتری داشته باشه، برای اینکه کسایی که به این فیلم ها رأی میدن، یعنی اون نزدیک به 6000 اعضای آکادمی، برخلاف سالهای گذشته در این سالهای اخیر بیشتر آدمای جوانتر هستن و یه فیلم مثل شبکه اجتماعی برایشون جذابیت بیشتری داره. گفتار پادشاه بیشتر از نوع فیلم های قدیمی تره که خیلی هم مورد توجه اسکار قرار می گرفتن و تو میشه گفت این فیلم خیلی آگاهانه و از روی قواره های یه فیلم اسکاری ساخته شده و میدونین که تهیه کنندش هم هاروی واینستینه و کمپانی واینستین، که اینا قبلا در کمپانی میرمکس بودن، این دو برادر، هاروی واینستین و برادرش، و اونجا یه سابقه خیلی طولانی دارن در تولید فیلم هایی که در اسکار خیلی مطرح می شدن و جایزه بهترین فیلم رو می گرفتن. بنابراین من شانس رو بیشتر به شبکه اجتماعی می دم و اون تفاوت 12 نامزدی و 8 نامزدی هم بیشتر به این دلیله که شبکه اجتماعی یه فیلم امروزیه، در حالی که فیلم گفتار پادشاه یه فیلم تاریخی و به اصطلاح پیریود دراماست. و می دونید که این فیلم های حماسی و تاریخی یا حتی فیلم های علمی تخیلی مثلا همیشه در بخش‌های بیشتری نامزد میشن، یه رشته‌ای مثل صحنه آرایی یا لباس یا جلوه‌های ویژه و اینجور چیزا، که اگه شما یه داستان مدرن داشته باشین مثل شبکه اجتماعی دید در اون رشته‌ها زیاد نامزدی نمیگیرین.
جمشید اکرمی، ناقد فیلم در نیویورک. حالا برویم سراغ شیرین نشاط، کارگردان فیلم زنان بدون مردان، مقیم نیویورک، که روز پنجشنبه در میان برف و سرما بار سفر بست تا جمعه ویدیو اینستالیشن ها، یا به قول خودش گروه ویدیوهای فیلم برداری شده، در پشت صحنه فیلم زنان بدون مردان را در شهرداری میلان ایتالیا به نمایش بگذارد. فیلم زنان بدون مردان برنده 2009 شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز و برگزیده 2010 جشنواره ساندنس، بر اساس داستانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور ساخته شده. این فیلم ماجرای آرزوهای 4 زن از 5 زن داستان را در سالهای نخست وزیری محمد مصدق و سپس در پی به زیر آوردن دولت او در 28 مرداد 1332 بر روی پرده آورده است.
انگار اون چه که همه ما در جستجوش بودیم، یافتن شکلی تازه، راهی جدید به سوی رهایی بود.
خانم نشاط، این گروه ویدیوها چه فرقی با خود فیلم زنان بدون مردان دارن؟
والا من در همون زمانی که فیلم سینمایی رو شروع کردم میدونستم که یه سری ویدیو خواهم ساخت که
مونتاژش در طرز بیان داستانگوییش خیلی متفاوت باشه به زبان سینما. بنابراین چون که در کتاب خانم پارسیپور 5 زن بودن، مهدوخت و فائزه، مونه، زرین کلاه و فرخلقا، من برای هر کدوم از این خانم‌ها یه ویدیو ساختم، درسته که در فیلم سینمایی فقط 4 تا زن بود. و تجربه دیدن همه این گروه ویدیوها خیلی متفاوته با تماشا کردن فیلم که شما رو صندلی نشستی یک ساعت و نیم. احتیاج به صندلی نیست، همینطوری تو از اتاق به اتاق میتونی حرکت کنی و همه رو کاملا هم لازم نباشه ببینی. متد خیلی بخصوصیه این بیان ساخت این گروه کارها.
خانم شیرین نشاط، هدفتون این بوده که تماشاگر در پایان دیدن این نمایشگاه چی حس کنه؟
طوری که من اینها رو هر کدوم مونتاژ کردم اینه که واقعا داستان تعریف نکنه، ولی بتونه یک نحوی برای تماشاچی مسائل هر زن رو ابراز کنه. مثلا مشکلات زن و آرزوی اون زن و موقعیت اجتماعی روانی اینطوری بوده.
تا چه حد خودتون رو ملزم دیدین که تصویر متوازنی از رویدادهای تاریخی سال 1332 نشون بدین؟
حقیقتش اینه که من خودم شخصا فکر میکنم تا حالا کاری نساخته باشم که ربطی به مسائل سیاسی اجتماعی نداشته باشه، ولی اولین بار بود که رفتم سراغ مسائل تاریخی. من یادمه به محضی که کتاب خانم پارسیپور رو خوندم و اشاره کرد که در دوره 1332 اتفاق میفته، اون برای من یه جذابیت خیلی به خصوصی داشت، برای اینکه من همیشه برام این رابطه بین مسائل این زنها و در جستجو بودن یک نوع آزادی و بحران و مسائل تلاش ایرانیان در اون زمان برای پیدا کردن یک نوع آزادی، این خودش برای من یه نوع شعر بود که چطوری میتونه آدم این دوتا رو در یک زمان بیان بکنه. ولی میدونستم که وقتی که من سراغ مسائل تاریخی میرم، نه حالت یه اکادمیک، یه کسی که مثلا تاریخ دون باشه، ولی حالتی اونم عنوان سمبولیک ما بهش روبرون میشیم، برای اینکه نه من این قابلیت رو دارم که بتونم به اون تسلط راجع به مسئله پیچیده تاریخی و سیاسی حرف بزنم و اینکه علاقه داشته باشم این کار رو بکنم. بنابراین در این فیلم واقعا منظوری نداشتیم که یه حالت مثل فیلم مستند بسازیم راجع به اون دوره، فقط اشاره سمبولیک میکنیم به این دوره.
ولی خب یه عده از جوونا به خصوص اطلاعاتشون ممکنه از این طریق بگیرن در مورد اون دوره. مثلا معمولا روایت‌های تاریخی و خاطرات و نوشته‌های مطبوعاتی حزبی و سیاسی حملات حزب توده به دولت مصدق رو بازتاب دادن، اما در فیلم حامیان حزب توده به نفع مصدق تظاهرات و جهتگیری میکنن.
یک مقداری مسئله داستان سازی بود که مثلا داستان این دوره رو ما از چه انگیزه‌ای بگیم و بدون اینکه واقعا طرفداری یکی رو بکنیم از یکی مثلا. ولی راستش بخوای من اشکال شما رو قبول میکنم و نمیشه حالا خیلی راجبش صحبت کرد، ولی ما منظوری نداشتیم که تاریخ رو یه حالتی عوض بکنیم یا اینکه جبهه‌گیری بکنیم. ولی برای ما جالب بود که مثلا مونس یه شخصیتی که آخر سر سیاسی شد یا اقلا ما رو کشون به جهت سیاسی با آقای به اسم علی آشنا بشه که کمونیسته، و اون از طریق اونها ما بتونیم یه آشنایی پیدا بکنیم. ولی منظوری نداشتیم که ما جزئیات این دوره و این تاریخ رو عوض بکنیم و یه چیز تازه به تماشاگر نشون بدیم. پس اگر کردیم اشتباه کردیم.
مسئله اون نیست، ولی چون دارین جواب میدین یه سوال دیگه هم تو همین زمینه بکنم. معمولا در روایت ها 28 مرداد یادآور آغاز سرکوبی، حبس و اعدام مخالفان شاه و درباره، ولی در فیلم تنها کسی که کشته میشه اتفاقا یه سرباز جوونه که با چاقوی یه عضو جوان حزب توده به قتل میرسه.
درسته، کشته شدن این سرباز واقعا ربطی به چیز سیاسی نداشت، برای مسئله روانی مونس بود، یک زنی که اعتقادی داشت به فعالیت‌های سیاسی و یک دفعه با مرگ یک سرباز که به نظر اون یه دشمن پیش میومد، یه دفعه این ریلیزیشن رو پیدا کرد که واقعا حتی اون سربازم انسانه و زندگیش ارزش داره. خشونت، مرگ برای اون یک لحظه خیلی مهمی بود که اصلا جبهه‌گیری و این تفاوت‌هایی که بین آدم ها هست یه جا، ولی زندگی این انسان هم با ارزش بود. من منظورم این بود که روی مونس تکیه بکنم، نه اینکه حالا اینجا برگردم به مسائل دقیق گروه های مختلف ایران.
پیک فرهنگ
در آستانه 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، مهمترین رویداد سالانه سینمایی ایران که از 16 تا 26 بهمن برگزار خواهد شد، سیروس الوند، عبدالرضا کاهانی و تهمینه میلانی سه کارگردان ایرانی میگویند فیلم‌های خود را از جشنواره بیرون می‌آورند. علت آن را در بررسی همکارم بابک قفوری آذر می‌شنویم.
علت اعتراض این فیلمسازان انتخاب فیلم‌های آنها در بخشی جدید به نام نوعی نگاه است، بخشی که به شکل ناگهانی روز یکشنبه به برنامه‌های جشنواره اضافه شد و مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره اعلام کرد که فیلم‌های این بخش داوری نمی‌شوند و این بخش به منظور احترام به فیلمسازان و مخاطبان سینما به جشنواره افزوده شده است. این در حالی است که فیلمسازان معترض گفتند که مسئولان جشنواره به دلیل ایراد مضمونی به فیلم‌هایشان آثار آنها را به بخش غیر رقابتی نوعی نگاه که جدا از بخش مسابقه است بردند. از دیگر فیلم‌هایی که برای بخش نوعی نگاه انتخاب شده است، ساخته جدید علیرضا داوودنژاد، فیلمساز قدیمی سینمای ایران با نام مرهم است. فیلمی که دو ماه پیش در جشنواره فیلم دبی جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره علت اضافه کردن بخش نوعی نگاه در جشنواره فجر و اعتراض چند روز اخیر فیلمسازان به رادیو فردا می‌گوید:
خب خیلی از این فیلم‌ها از نظر مضمون حساسیت برانگیز هستند و اون چیزی که مدیران سینمایی و خب دولت می‌خواد نیست. همین‌جوری هم بخش نوعی نگاه رو انداختن که بتونن خیلی از این فیلم‌هایی که همسو با نظرات دولت و نظرات کلی خواسته‌های حکومتی نیست رو اونجا بذارن و در بخش مسابقه نباشه.
مسئولان سینمایی ایران پیش از آغاز جشنواره فجر از یک دوره استثنایی برای این دوره جشنواره صحبت می‌کردند و حضور فیلمسازان ناماشنا و شناخته شده را نشان دهنده رونق سینما و علاقه فیلمسازان ایرانی برای فعالیت در فضای جدید می‌دانستند. حالا در آستانه جشنواره اخبار متعددی از توقیف فیلم‌ها و لزوم انجام تغییراتی در بخش‌هایی از آنها به گوش می‌رسد. رسول صدراملی، فیلمساز تحسین شده چند دوره جشنواره فجر، به سایت کافه سینما گفته است که فیلم جدید او با نام زندگی با چشمان بسته پس از بازبینی از سوی مسئولان توقیف شده است. اخبار تایید نشده دیگری نیز از صدور دستور اصلاحی‌های متعدد به فیلم‌های دیگر متقاضی حضور در جشنواره منتشر شده است.
و اما در دنیای کتاب، روی جلد AZADI، آزادی بر روی تصویری از میدان آزادی، نام رمان تازه سعیده پاکروان، نویسنده مقیم واشنگتن به زبان انگلیسی است که چهره‌هایش در متن رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته جان می‌گیرند. دومین رمانی که پس از قرار سبز به زبان فارسی به قلم مسیح علی‌نژاد تاکنون درباره این رویدادها نوشته شده. علاقمندان به نوشته‌های سعیده پاکروان قبلاً از او از جمله کتاب نیمه داستانی و نیمه خاطره نگاری توقیف هویدا را خواندند. همکارم مانیا منصور از سعیده پاکروان درباره رمان آزادی پرسیده است.
بعد از این اتفاقات به قدری واقعاً دنیا رو تکون داد و چشمگیر بود که ناخودآگاه شروع کردم به نوشتن این داستان. اصلاً خودم متوجه نشدم که الهام از کجا آمد و چطور شد که اینطور خودم شیفته این اتفاقات شدم و پرسوناژای رمان که هیچ کدومشون رو نمیشناختم و الهام نگرفتم از کسانی که میشناسم، واقعا مثل اینکه از بیرون آمد و رمان خودش نوشته شد.
میشه یه خلاصه ای از داستان رمان آزادی برمون بگین؟
داستان دختر خانومی است به نام رها که آرشیتکتور میخونه در دانشگاه تهران. بعد از نتیجه انتخابات، وقتی که نتیجه اعلام میشه، خودش و دوستانش، یعنی کیان نامزدش و دوستان دیگر، خیلی براشون غیر منتظر است که رأیشون واقعا فایده ای نداشته و احمدی نژاد مجددا اعلام شد به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی. اینها در تظاهرات خیابونی که همه یادمون هست پشت سر هم همینطور تهران رو تکان داد شرکت میکنند و در یکی از این تظاهرات رها بازداشت میشه، میبرنش زندان و اتفاقات خیلی بدی رخ میده که بقیهش رو میذارم به عهده خواننده که کشف بکنه که چی شد. و در تمام طول این گرفتاری ها سپاهی که دنبال حادثه آشنا شده خیلی به نام حسین بهش کمک میکنه و یاری میکنه و خیلی این کمکش مفید و ارزنده عذاب در میاد.
رمان آزادی به زبان انگلیسی نوشته سعیده پاکروان. راستی ترجمه فرانسوی کتاب دایجان ناپلئون ایرج پزشتاد هم در روزهای گذشته روانه بازار کتاب شد. هفته بعد در پیک فرهنگ مجموعه داستان حرفه من خواب دیدن از چاپ تهران نوشته فاطمه زارعی در گفتگو با نویسنده و مروری بر کارنامه فصلنامه های فرهنگی فارسی زبان چاپ خارج از ایران و البته سرکشی در 29مین جشنواره بین المللی فجر. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.